عاشق و اون کس دبیر نشانه گری نجارن سنن آشد فرا و سبره در بحار استسه بلبل دفن خزانه گری دمه مجنون دلی بلکه ملیلا دلدی عشق اولان یردم تون آقل و دالا دلدی عشق زنزیرین اون استادسی بیر من دیلم هوسی سلسله عشق اله دنیا دلدی.
لحظه هاتون به مهر. دوستان عزیز متشکر که همچنان هستید، تشکر از بودنتون. سامان پیامک ما 3306 و دو تا شماره تلفن 220-213-87-220-213-88 به قوت خودش باقیه که انشالله صدای گرم میتونه پیامکاتون رو بیشتر در برنامه امروز داشته باشیم و این هفته هم کولاک کنید. بریم سراغ مهمان عزیزمون که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر حمید مساعدیان، دبیر کمیته پزشکی فدراسیون‌های کوهنوردی، که دقایقی می‌خوایم از مطالبشون استفاده بکنیم. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بنده خدمت شما، خدمت شنوندگان از درد و سلام دارم. امیدوارم هر جا هستن شاد باشن، سلامت باشن و از این هوای زیبای زمستانی و خوب برای کوهنوردی حتما استفاده بکنم و مراقب سلامتی خودشون باشه.
انشالله.
یه فردی که به ورزش کوهنوردی میپردازه، حالا من این از دل یک کوهنورد میگم خدمتتون، افرادی که به کوه و کوهنوردی میپردازن حتی میشه شاید راحت گفت یک اعتیاد مثبت دارن. یعنی اگر نرن کوه اصلا شاید یک هفته تمام یا مدتی که در کوه نرفتن رو برای روزها دچار یه احساس نیاز یا دچار یک افسردگی حتی ممکنه براشون میشه. حالا شاید این کلماتی که به کار میبرم و کلمات معنوسی نباشه، ولی این واقعیت ما خیلی از بیمارایی که خدا نکرده دچار مشکلی میشن، مثلا دچار زانو درد ساده میشن و پیش بعضی از همکارای ما میرن و همکارانمون به خاطر پیشگیری از صدمات بیشتر این عزیزان رو از کوه رفتن منع میکنن یا محروم میکنه. حالا میگه فعلا کوه نری، اصلا نمیتونی کوه بری و تمام ورزش تو میتونی حالا تو سطح پارک یا تو جای صاف انجام بدی. در 3-4 هفته اصلا دچار مشکلات روحی میشن که میگن من نمیتونم یه چنین سیستمی رو ایجاد بکنم، بخوام اصلا کوه ندارم، من مجبورم کوه برم چون دوست دارم کوه، عاشق کوه هستم، عاشق ورزشم هستم و با ورزشم زندگی میکنم. خب ما راهکارهایی رو براتون پیشنهاد میکنیم که شما کوه برو، ولی اینکه چگونه برید و چگونه بتونید با رعایت یه سری اصول بتونه ایمنی و سلامتی خودتون رو حفظ بکنید، خب دار وقتی برمیگردن مجددا به برنامه‌های کوهنوردی ببینید چقدر روحیه‌شون عوض میشه و چقدر شادابتر و چقدر بانشادتر هستن، حتی میتونه تأثیر بسیار بسیار مثبتی در زندگی شخصی و خانوادگی و شغلی و اجتماعیشون داشته باشه. بخاطر همینم خب وضعیت کوهنوردی به عنوان یک فضای خاص و خیلی جالب هستش که هر سال داره به کسایی که به فعالیت ورزشی در طبیعت میپردازن و علاقمند میشن افسوده میشه و این علاقه رو ما نه تنها فایده کشورمون بلکه در همه جای دنیا میبینیم. بعضی هم دیگه از زندگی شهری، زندگی ماشینی و زندگی مصنوعی شاید یه مقدار خسته شدن و منتظر کوچکترین فرصتی هستن که بتونن به طبیعت روی بیارن و هر کسی بر اساس امکانات خودش، توانمندی خودش و توانایی خودش از بخشی از این نعمت و بخشی از این زندگی استفاده میکنه، زندگی کوهنوردی استفاده میکنه. خب ما همیشه توصیه میکنیم کوهنوردی بکنیم، ولی اینکه چگونه به کوه بپردازید که دچار مشکل نشید و سلامتیتون رو تهدید نکنه یه سری اصولی رو باید رعایت بکنید. لازم هستش که معمولا کوهنوردان بعد از یک بارش سنگین تا 48 ساعت از رفتن به مسیرهایی که انباشت برف داریم، مسیرهایی که پرشیب هست، مسیرهایی که برف زیادی بارش کرده پرهیز بکنن تا خدا نکرده بتونن جلوگیری بکنن از بحث بهمن و حتما مسیرهای شناسایی کنن. ما چون داریم مسیرهای زمستونی با مسیرهای تابستونی کاملا متفاوته، برای صعود یک قله شاید شما برای صعود تابستون از یک مسیری به صعود زمستون از یک مسیر دیگه‌ای برید و شاید شما اون کوهنورد برای اینکه زودتر به مقصد برسه مسیرها رو میانبر بذاره، مجبور بشه از شیب‌های عبور بکنین که خدا نکرده خطر بهمن رو داشته باشه. ولی متاسفانه هر سال ما شاهد بی‌احتیاطی های بعضی از دوستان، بعضی از کوهنوردان در مناطق کوهستانی هستیم که واقعا توصیه میکنم خواهشان در صعودهای خودشون مسائل ایمنی رو حتما مد نظر داشته باشن و سعی کنن با داشتن تجهیزات مناسب، مسیریابی های مختلف که حالا از اثر جی پی اس، حالا قطنما یا آگاهی به منطقه و همراه داشتن پوشاک کافی، مواد غذایی اضافه و کافی مثلا از کربوهیدرات بیشتر استفاده بکنن و یک سود ایمنی برای خودشون برنامه‌ریزی بکنن. کوهنوردی این نیست که من کلوبش رو دوشم بندازم با یه لباس ساده و کفش ساده بخوام پا به کوه بزنم، مخصوصا در فصل زمستان حتما باید براش برنامه‌ریزی داشته باشم برای تک تک مسائلش، تو بحث سرما، بحث جهت‌یابی، هواشناسی، بحث مسائل بهمن و بهمن‌شناسی و تمام اینا میتونه مطمئنن باعث ارتقای سلامتی و ایمنی کوهنورد بشه.
خب خیلی متشکرم از جناب دکتر حمید مساعدیان، دبیر کمیته پزشکی فدراسیون های کوهنوردی، که نکات بسیار ارزنده رو اشاره کردن. دوستان، احتیاط پیش نیاز مهم و اساسی ورزش کوهنوردی است که انشالله با سلامتی و روحیه عالی ورزش کنید. دوستان عزیز، اگر بخوایم از ورزش، اون هم جمعه، که خیلی از شما برنامه ریزی دارید برای اینکه در این روز در کنار خانواده و عزیزانتون حتما به این امر بپردازید، یکی از ورزش هایی که خیلیتون علاقمند هستین و در برنامه کاریتون هست دوچرخه سواریه. یعنی اون قدرت، تعادل، هماهنگی که در دوچرخه سواری وجود داره مورد توجه خیلیاتون هست، اون کشش عضلانی که ایجاد میکنه. این کشش باعث میشه که انعطاف بدن شما بیشتر بشه و تمام عضلات بدنتون به خصوص ران تقویت میشه، انعطاف بیشتری پیدا میکنه، وزنتون رو بهتر میتونه تحمل بکنه، فعالیت های روزانه رو بهتر، ساده تر و با کیفیت تر انجام میدید. دوچرخه سواری گفتم، اجازه بدید این رو هم اضافه بکنم. دوچرخه سواری ورزشیه که مفاصل زانو رو کمتر درگیر میکنه و در مقابل عضلاتی که به زانو مرتبط هستن رو فعال و تقویت میکنه. البته توجه داشته باشید که بهتر زاویه زانو تا بیشتر از 90 درجه خم نشه و در نهایت بهتره اگر خدایی نکرده مشکل زانو دارید، پیش از دوچرخه سواری حتما با پزشک مشورت بکنید، چون دوچرخه سواری تولید مایه مفصلی رو افزایش میده و این مایه مثل روغن بین مفاصل عمل میکنه و از اون سایدگی مفاصلتون جلوگیری میکنه و مشکلات بیشتری رو براتون ایجاد نمیکنه. هم جالبه دوستان، در بدن ما همونطور که خیلیاتون میدونید دو مدل و دو نوع چربی وجود داره، چربی سفید که مضر و چربی قهوه‌ای که برای بدن مفیده. با توجه به پژوهش‌ها ورزش در سرما باعث میشه چربی سفید در بدن، به ویژه حالا اون چربی‌هایی که جمع میشه در شکم و ران، به چربی قهوه‌ای تبدیل بشن و کالری سوزی داشته باشن. ورزش در سرما به طور قابل توجهی روی فعال شدن اون چربی قهوه‌ای تأثیر میذاره و گزینه بسیار مناسبی برای کاهش وزنه. اینو هم در نظر داشته باشید. دوستان رسیدیم به ساعت 8:39 دقیقه، صبح بخیر ما رو بپذیرید، بریم سراغ گزارش آقای حمید خواجه خباز.
سلام آقا، خسته نباشید، تو شما بخیر. حال شما خوبه؟ تجهیزات کامل ماشاءالله.
خب کامل باشه نماشی که نمیشه زمستونه دیگه.
زمستونه دیدم خیلی با احتیاط هم از اون قسمت یخزده داشتی رد میشدی. یخشکنم داری یا نه؟
من یخشکن ندارم.
امروز خیلی خطرناکه بالا.
در هر حال برام صحبت دارید، به هر حال وقتی میگه کوهستان اونم توی بهمن ماه یه چیزایی باید رعایت بکنه. تجهیزات شما تقریبا کامله، حالا یخشکن که ندارید هیچ، ولی خب از نظر پوشش خیلی خوب خودتو پوشوندی، لباست هم لباس رنگ قشنگی داره.
بعد خب چه چیزایی باید رعایت کنی؟
اصول اولیه کوهنوردی آدم رعایت کنه، چون خب میری که بالا، بالای خدای نکرده موقع خطر زیاده دیگه، حالا سقوط بهمن، سرما، باید اصول رعایت کنیم کلی. در صورت میگم ما هم یه لباس زرد پوشیدیم، یه موقع خدایی نکرده مه بگیره آدم دیده بشه، تجهیزات چکولیم هم کامله، با واسه اینکه یه موقع خدایی نکرده اتفاقی بیفته آدم بتونه مثلا حداقل 10-12 ساعت اون بالا تحمل کنه.
این جالبه و حالا امیدوارم شخصی چه اتفاقی نیفته، اتفاق بعدی نیفته برای کسی، ولی معمولا کوهنوردا تنها نمیدن. شما چه
دارن؟ نه ما تیم داریم، حالا یه سه نفر میریم اون بالا با هم قرار میذاریم میایم
مسیر، یعنی بالا قله یا اینکه نه
ما نه میریم سر کله.
برنامه تو چیه امروز؟
ما صبح میدیم تا اونجا تا ساعت تقریبا 12-1 پیاده روی میکنیم، اما بر میگردیم از چشمه، از این سر کله نو میریم باغچه خلیل دور میزنیم میاییم
باریکلا. ماشاءالله یه مسیر خوب.
آره آقا دیگه سنگین هم هست، از قله سنگین تره.
چرا؟
چون خب این مسیر پیاده روی زیاده، بعد قله پاکوبش خوبه، ولی این مسیر پاکوبش خیلی کم میشه.
طرف پاکوبش کمه قطعا خطرناک‌تره.
هم ندارم
یه بحث دیگه اش هم اینه که خلوت مسیر،
مسیری هم که ما ببینیم بعد خلوته،
یعنی خدای نکرده اتفاقی بیفته تا اینکه بخواد کسی رو خبر کنه
خیلی میشه. سر دیگه همین تنهایی خطرناکه.
خب پس شما 3 نفر
میشه. ما الان هم 2-3 نفریم،
منتظر اون دو تا
دیگه هستی آقا؟ هستی؟
خیلی خب توصیه میکنم آقا تنها اون مسیر رو نری. یک دوی که دلم خواهد بدونم اطلاع داری معمولا چیزی که توی کوه خیلی ترسناکه یخ زدن سنگ ها،
اون که از همه بر آره اون یه موقع خدایی نکرده انقباض انتفاضات که تشکیل دیگه خدایی نکرده سنگ سهو زیاد میکنه. ما هم حواسمون هست.
چند سال خونه ورده
میکنم؟ من الان 12-13 ساله.
دوره ای هم دیدی؟
دوره ای نه، ولی خب یکی از دوستان که حرفه‌ای کار کردی
خودتونم معرف کنی.
من اکبر آقایان هستم.
خیلی خوشحال شده
مرسی آقا.
هم کلامیه با شما، شغلتونم بگید.
والا ما تولید داریم پوشاکی.
نکنه همین لباسایی که تنتونه؟
نه
این شده.
مرسی آقا،
روزتون بخیر.
خیلی ممنون.
گیلان جان تو دری نقش و نگاران، اره کویی اره دریا کناران، بیت صحرا پر سبز تلایه، تی باغ چایی و تیو بجاران. گیلان جان، گیلان جان من تیتر بویا غربان، تی دشت و جنگلان و کویا غربان، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان. تی نقله گسی فید رو دابم ره، هیزار تار از رو پیچ و تابم ره، تی سبز چوم همش میدار گیلان، نری تو آشنایی خوابم ره، نری تو آشنایی خوابم ره. گیلان جان من تیتر بوی غربا، تی دشت و جنگلان و کوی غربا، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان، تیو باران رنگ سوی قربان. بجه وشه هزار نمداری تو تیم رجی قشنگ زندگانی میسر بلندی ایسم گیلانی تیم رجی قشنگ زندگانی میسر بلندی ایسم گیلانی میسر بلندی ایسم گیلانی گیلان جان گیلان جان تو همه فصلان بهاری می عمرو زندگانی می قراری دل شیدا کنه تی نام گفتن حتی کسی نسر علال کاری حتی کسی نسر علال کاری گیلان جان من تیتر بوی غربا تی دشت و جنگلان و کوی غربا خنی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان خنی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان تیو باران رنگ سوی قربان تیو باران رنگ سوی قربان.
روز بخیر میگم خدمت همه هموطنهای عزیزم، انشالله که روز بسیار خوبی داشته باشم و همچنین روز پدر رو تبریک میگم به همه عزیزان، همه هموطنهای عزیزم. احمدی هستم، مبارکه زنگ میزنم، یه استقلالی دار میشه بدای شما، خدا حافظ.
خیلی متشکرم، ممنونم از لطف شما، همراهی شما. الهی هوای دلتون عالی باشه هر کجا هستید. خانم فهیمه اکبرزاده از شیراز گفته که خانم جلال‌آبادی آسمان شیراز تمام ابریه، به به، اما هوا بسیار عالیه، دعا کنید که بارون بیاد. امیدوارم از دعای خیر همه ماها، مردم خوبمون، مردم نجیبمون، ما در ادامه سال روزها و شبهای پر باران و برف داشته باشیم که با کمبود آب در بهار و تابستان مواجه نشیم. امسال اصلا زمستون خوبی نداشتیم، اما همچنان امیدواریم به لطف و مهر خداوند بزرگ. شکرم از آقای نصرت آبادی، از سیرجان، آقای مهدی نصرت آبادی گفتن من از سیرجان پیام دارم میدم، دارم توی باغ کار میکنم، رادیوم روشنه، برنامه خوبتون رو دارم میشنوم از باغ پسته. به بکاش من هم از باغ پسته برنامه رو اجرا میکردم. ایشالله که حال دلتون خوب باشه و باغتون همیشه آباد. بریم سراغ پیامک آقای شهرام حقیقت از دوراب فارس، گفتن ورزش کوهنوردی ورزش مقدس مسر امید و پاکی، ما آخر هفته به دل کوه میزنیم، یه روز متفاوت در کنار کوهنوردان که اسمشون رو کامل نوشتن، آقای دهقان راسخ، آقای عارف قنبر عارفزاده، آقای حجاب طغرایی دیگه، آقای خوشنود صلاحشور و آقای کرامت. به به، ایشالله که کیف کنیم در کنار هم نورداتون و یک روحیه عالی قطعا نتیجه این همراهیه. دوستان عزیز، از فرصت بذارید نهایت بهره رو ببریم، بریم سراغ کارشناس خوب برنامه که همیشه توضیحاتشون، اطلاعاتشون عالی، کامل و کارشناسانه است و خیلی به کمکتون میاد، مخصوصا شما ورزشکارا و کوهنوردان عزیز. آقای مهندس هاشم نژاد بفرمایید.
موضوع حضور همنوردان عزیزم. صبح آدینتون بخیر. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم همچنان در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزانم هستم. اما اگر بحث هفته گذشته رو دنبال می‌فرمودید، در خصوص نقاب‌های برفی، این پدیده خطرناک در کوهستان، خدمت شما مطالبی رو عرض کردیم. نقاب‌های برفی بر اثر وزش بادهای غالب به وجود میان. بادهای غالب رو تعریف کردیم، اگر خاطرتون باشه، باد غالب بادی است که بیشترین فراوانی وزش باد را ما در آن منطقه از آن جهت داریم. اینها فرصت میکنند در لبه ها، خط و رس ها، برف ها را به سمت دیگری هدایت بکنند و زیر این برف ها دقیقا مثل یک لبه و یک نقاب خالی هستش. و اگر از جناح پشت کوهنورد ها نزدیک بشن به اینجا، بدون اینکه متوجه بشن زیر پاشون خالیه، سقوط های متاسفانه تلخی رو میتونن داشته باشن. اما روش هایی وجود داره که بتونیم نقاب های برفی رو پیدا بکنیم. خب نقاب های برفی رو چی درست میکرد؟ باد غالب. اگر ما بتوانیم تشخیص بدیم در این منطقه باد غالب از کدوم ور به کدوم ور هستش، میتوانیم جهت نقاب های برفی رو تشخیص بدیم. یکی از بهترین روش ها، روش های اصطلاحا میدانی است، مشاهدات میدانی هستش. آثار باد بر روی برف بسیار موضوع مهمی هستش که میتونه کمک بکنه ما جهت بادهای غالب منطقه رو تشخیص بدیم. ضمناً قبل از اینکه اینها رو من توضیح بدم، عرض خواهم کرد من همه انواع تغییرات شکلی برف رو خدمت شما عرض نخواهم کرد. ما پدیده‌ای داریم به نام اسنوپیلوپ، یعنی بالشتک برفی. خب این در عرض 10 دقیقه وزش باد هم درست میشه. من اینها رو توضیح نخواهم داد. اینها 10 دقیقه مجالی نخواهد بود برای تشکیل نقاب برفی. اون شکل از برف ها رو من میخوام خدمت شما این هفته و هفته های آینده توضیح بدم که اینها زمان میبره ساخته بشن. این زمان همان جهت باد غالب، این جهت باد غالب همان ساخت نقاب برفی هستش. یکی از پدیده هایی که ما در رو برف داریم، اصطلاحاً بهش میگن ریپل. ریپل یعنی لبه لبه، پله پله. در کوهستان دیدید رو برفا گاهن پله پله های تشکیل میشه، لبه لبه های تشکیل میشه. در کویر هم اینها رو ما میبینیم رو ماسه ها، اینا ریپل یا ریپل مارک میگن. در برف این لبه لبه ها چه شکلی تشکیل میشه؟ پیشانی این پله ها رو به باد تشکیل میشه، پیشانی این لبه ها رو به باد تشکیل میشه. دقت کنید، یعنی باد به سمت پله میوزه. در کویر برعکسه، در کویر برعکسه، یعنی باد از پشت پله ها میزنه، ولی در اینجا روبرو میزنه، در برف روبرو میزنه. فردی رو تصور کنید که انگار از پله ها داره میره بالا، اون میشه باد. در برف اون میشه باد. خب این لبه ها کاملا میتونن در زیر پای ما هستن تشخیص بدیم که وزش باد غالب از کدوم ور به کدوم ور بوده. و اگر ما رو به این لبه ها، به سمت انگار همون فردی هستیم که پله ها داره میره بالا حرکت میکنیم، در پیش روی ما اگر یک خط و رأسی باشه، گلهی باشه، میتونه مخاطره جدی برای این باشه که زیرش خالیه و نقاب میتونه تشکیل بده. خب این یه تکنیک بود. هفته های بعد تکنیک های دیگری رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. اما راجع به شرط جوی روز جمعه، سامانه‌ای که فعالیت میکرد در شمال کشور، البته به ویژه در نوار، در نیمه شمالی کشور، فعالیتش روز جمعه کمتر خواهد شد. بیشتر مناطق با نوسانات ابر، کم و بیش شدن ابر مواجه خواهد شد. اما یک سامانه بارش دیگری از منطقه جنوب غرب، حالا دقیقا اگر بخوام استان بگیم، استان خوزستان وارد میشه، بعد گسترش پیدا میکنه مناطق بارش به استانهای ایلام، کرمانشاه، به تدریج میتونه استانهای کوکری برهمت، چهاربال، مختیاری تا مرکز ایران، تا حدود حتی مناطقی از قم میتونه ادامه داشته باشه و نیمه مرکزی ایران رو حتی در بعضی جاها به ویژه در مناطق مثلا زاگرس بارش های قابل ملاحظه ای رو بده. این بارش ها در سطوح پایین باران خواهد بود، ولی حتما در سطوح بالا بارش برف رو خواهیم داشت. این شرایط توأم خواهد بود با وزش بادهای شدید. لذا توصیه اکید میشه به هیچ عنوان در این مناطق بحث حضور در ارتفاع رو نداشته باشید. حتما برای مناطقی که میخواهید برید با دقت لازم پیش بینی جو رو بگیرید. برای کوه تهران هم نوسانات ابر خواهیم داشت، کم و بیش ابرها کم میشن زیاد میشن، ولی وزش باد تو ارتفاع 4200 به بالامون میتونه شدید باشه. لذا برای ارتفاعات کمتر هم بهتر احتیاط های لازم رو داشته باشیم. باشه های روز قبل اگر در مناطقی برف های زیادی رو باعث شدن در زمین داشته باشیم، حتما بحث بهمن ها رو در نظر بگیرید. آرزوی سلامتی دارم برای همه هم نوردان جانم. تا هفته آینده بدرود.
خب درود بر شما دوستان عزیز، با افتخار از گردش و ورزش رادیو ورزش در کنار شما هستیم. شما دوستان عزیز که ورزشکارید، ورزش دوستید، روحیه و مرام ورزشی دارید، ایشالا که همیشه سلامت باشید و در کنار ما باشید. خب میخواییم بریم سفر. ما معمولا جمعه ها سفر رادیویی زیاد میریم، سفر هر نوعش دلخواه، رادیویش که دیگه عالیه. میخواییم بریم کجا؟ میخواییم بریم یزد، نخستین شهر خشتخام دنیا که به مناسبت روز ملی هوای پاک یک کویر نوردی داشتن که بسیار عالیه، حالا علاقمندان خودش رو داره، جذابیت های کویر هم که دیگه بر کسی پوشیده نیست. امروز هم یه همایش ظاهرن در یزد با هدف همون ایجاد نشاط عمومی که میتونه بسیار کارساز باشه، که توضیحات کاملتر و مکفیتر رو رئیس هیئت ورزش همگانی شهرستانی یزد، مشاور فرهنگی ورزشی شهرداری شهرستانی یزد آقای سید حسین سید عربی برامون میدن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم جلال آبادی و همچنین شنوندگان بسیار خوب و ارزشمند برنامه گردش و ورزش رادیو ورزش در خدمت شما هستم.
به به، درود بر شما، لهجه بسیار شیرینتون و بزرگواریتون که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سید عربی، برادر عزیز، میخواییم در مورد همایش کویر نوردی که پشت سر گذاشتیم، حالا اگر نکته مهمی داره، استقبال مردم، هدفی که به هر حال برگزاری این همایش داشت و همایشی که ظاهرا امروز در یزد داره برگزار میشه، توضیح بفرمایید لطفا.
بله، همینجور که میدونید هر شهری یا هر استانی یه جاذبه خودش رو داره.
بله.
یزد یکی از جاذبه های بسیار خوب گردشگری و مهم ایران هست، به ویژه کویر نوردی یا کویر هایی یزد که طرفداران خاص خودش رو داره، که کویر یزد با آسمان صاف و پر ستاره انشالله میزبان همه مردم ایران باشه، مخصوصا در ایام عید. همینجور که فرمودید ما هر هفته پنج شنبه ها تقریبا 12 دستگاه اتوبوس یعنی 500 نفر را به کویر یزد اعزام میکنیم که اونجا همراه با برنامه های ورزشی و برنامه های فرهنگی و هنری هست که مخاطب ما به اصطلاح دانش آموزان هستن، ورزشکاران هستن، کانون های مساجد هستن. و هفته گذشته ما تقریبا 500 نفر از به اصطلاح جامعه ورزش، کسانی که ثبت نام کرده بودن از قبل، با طی لیست های 40 نفر اعزام کردیم. این هفته هم داریم، هفته آینده هم انشاءالله مادران عزیزمون در خانه سالمندان، در 7 خانه سالمندان روزانه ای از انشاءالله مهمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری هستن و این کار کمیته گردشگری یزد هست با یه طرحی اسمش خانم جلال آبادی گذاشته، طرح دورت بگردم یزد من. بله، یزد اسمش رو گذاشتیم دورت بگردم یزد من. بعد این آشنایی ظرفیت های تاریخی و مذهبی به معرفی اماکن شهری هست که از 3 ماه قبل شروع شده، تقریبا تا امروز 17,000 نفر به اصطلاح در برنامه های دورت بگردم شرکت کردن که برنامه های بافتگردی هست، یزدگردی هست، گردشگری نجوم و کویر نوردی که انشالله تا پایان سال ادامه دارد. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، اینقدر شما خوب و زیبا و شیرین به این موضوع اشاره فرمودید و این طرح دورت بگردم